بسم الله الرحمن الرحیم. در سب دعات الحکمه استاد امین نجات، جلسه 96 25 فروردین 95.
درست دقیقه؟ یه دقیقه هم سره عقب باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجبه تبیین اقسام سبق اللحوق و تقدم و تأخر بود. تا کنون 6 قسم از این گونه ها مورد بحث قرار گرفت. قسم 7 از سبق اللحوق و تقدم و تأخر در کتاب بدایه و نهایه موسوم هست به سبق و تقدم به رتبه. این حکما هم دارند سبق و تقدم به رتبه. حالا حاجی سبزواری در شرح منظوم به جای تعبیر به رتبه به ترتیب آورده و اونجا متذکر شدن که علتش اینه که گاهی از اوقات سبق اللحوق قسم 8 که سبق به شرف باشه رو میگن سبق به رتبه، برای اینکه این قسمی که الان بحث میکنیم با اونجا خلط نشه. ایشون میفهمد بهتره که بگیم به ترتیب. لازم محتوا هم از یه جهتی نزدیکتره، چون اون چیزی که اینجا میاد بحث ترتیبه. حالا من عرض میکنم که مضاف بر اینکه از این جهت بهتره که ما به ترتیب بگیم، از یه جهت دیگر هم بهتره که ما به ترتیب بگیم و اون اینه که حالا باید البته سابقه تاریخی این مسئله رو جستجو کرد، ولی دست کم در برخی از فضاهای فلسفی به خصوص فضاهای متأخر تقدم و تأخر رتبی به تقدم و تأخر بالعلیت و به تبع هم گفته میشه. شاید شنیده باشید مثلا می آین مثلا علت تقدم رتبی بر معلول داره، توجه فرمودید؟ لذا بهتره که ما کلمه به رتبه رو اینجا تبدیل کنیم به همون به ترتیب. صدر متعلهین در اسفار جلد 3 صفحه 255 اونجا تعبیر به بل مرتبه داره. پس بنابراین مواظب باشیم این سبق اللحوق قسم 7 هم به رتبه گفته شده، هم به ترتیب گفته شده، هم بالمرتبه. به نظر میرسه کاری که حاجی سبزواری کرده بهتر باشه، یعنی رهزنی هاش و آسیب هاش کمتر باشه. حالا در هر صورت این سبق اللحوق به رتبه، بالمرتبه، به ترتیب، اینها در واقع چجور با تبیین بشه؟ میفهمون هر وقت یک ترتیبی شما باش روبرو بشید، هر وقت یک ترتیبی روبرو بشید، در اونجا یک نوع تقدم و تأخر به لحاظ در نظر گرفتن یک مبدأ شکل خواهد گرفت. حالا چون بحث میکنه خودشون، من دیگه زیاد اینجا رو تبیین نکنم. الله میفرماد که این ترتیبی که شما میگید هر جا ترتیبی اتفاق بیفته به لحاظ در نظر گرفتن یک مبدأ یه تقدم و تأخرهای پیش میاد. الله میفرماد این ترتیب دو جوره، یه حتی ترتیب ترتیب طبیعیه که منظورشون ترتیب طبیعیه. خیلی جالب بود که اصلا واژه طب یا طبیعت نیارن، چون آدم فکر میکنه فقط در عالم طبیعته. منظور از طبیعی یا طبیعی یعنی تکوینی، یعنی حقیقی. ترتیبی نیستش که دست ما باشه، ترتیب تکوینی و واقعی و حقیقی هستش. یه وقتی ترتیب اینجوریه، مثل چی؟ مثل اجناس و انواع و فصول و اینها. اینا دست ما نیست. بالاخره جنس عالی چیه؟ جوهره. پایین تر از او چیه؟ جسم مثلا نامیه. پایین تر از او چیه؟ جسم حیوانیه. پایین تر از او چیه؟ مثلا انسانه. یا شاخهای دیگه که اینجا داره، یا در مقولات دیگر. این یک ترتیب تکوینیه، هستی شناختی، ربطی به ما نداره. اما گاهی از اوقات ترتیب، ترتیب وضعی و اعتباریه، یعنی ما وضعش میکنیم و اعتبارش میکنیم، و الا به لحاظ تکوینی نکته‌ای در هستی نداره. مثلا فرض کنید که میگن که بریم نماز جماعت، نماز جماعت که رفتیم خب یک صفهایی رو میبندیم، درسته؟ محرابی در نظر میگیریم، امامی در نظر میگیریم، مأمومین در نظر میگیریم، صفای در نظر میگیریم، در ورودی در نظر میگیریم. خب این ترتیب ها ترتیب هایی است بر اساس نظام اعتبار و قرار داد و جعل و امثال این چیزها فراوان هستش. توجه فرمودید؟ فراوان هستش. مثل انواع ترتیب بندی هایی رو که در نظامات اعتباری قرار میدن. پس بنابراین ترتیب یا ترتیب حقیقی تکوینی یا ترتیب وضعی و اعتباریه. بریم تو همون بحث ترتیب تکوینی و حقیقی، مثل اون نظامات بحث اجناس و انواع و اینها. و اگر اون معنا رو در نظر داشته باشید، بستگی به این داره که شما مبدعی که بقیه چیزها رو میخواید با او در نظر بگیرید چی لحاظ میکنید. مثلا اگر مبدع را جنس و اجناس لحاظ کردید، فرضاً جوهر مثلا لحاظ کردید، خب اون وقت تراتیب تکوینی که وجود داره نسبت به او یکی مقدمه یکی مؤخر. مثلا میگیم جسم نامی مقدم است بر حیوان، حیوان مقدم است بر انسان. حالا اگه اومد برعکس کردید، گفتید مبدا مورد ملاحظه من نوع اخیره، مثلا انسان که نوع اخیره مورد ملاحظه است، خب اون وقت غرب و بعد تغییر پیدا خواهد کرد، حیوان میشه در واقع غریب و متقدم، جسم نامی میشه چی؟ متأخر. چون همین کارو انجام دادن. مثلا وقتی میگن جنس غریب، جنس بعید، ابعد الاجناس، این نشون میده که مبدا رو چی لحاظ کردن؟ انسان لحاظ کردن. توجه کردید؟ وقتی برعکس که مسئله رو شروع میکنن، جنس عالی که از اونجا شروع بکنن، خب جسم نامی میشه در واقع متقدم، بقیه میشه متأخر. این در ارتباط با ترتیب‌های تکوینی حقیقی. اگه ترتیب‌ها وضعی و اعتباری و همسایه‌نا باشه، مثل مثالی که زدیم، اونجا هم همین جوریه. اگر شما مثلا مبدئی که لحاظ کردید محراب باشه، خب متقدم کیه؟ امام جماعته. متأخر کیه؟ مأمومین هستن. حالا خود مأمومین هم به لحاظ در نظر گرفتن محراب متقدم و متأخر داره. اما اگر اومدیم مثلا درب ورودی را اومدیم، حالا فرض این است که درب ورودی به لحاظ استاندارد لازم صورت گرفته، توجه بعضی مساجد گرفتاری، یا مثلا امام جماعت هم اینجا وایستاده، صفای مأمومین هم اینجا هستش، محراب هم مثلا منبرم هم اینجا هستش، در ورودی هم اینجاست، هر یا الله سلام علیکم هم توجه، همه حواس ها پرد میشه، میان میرن، توجه کردی؟ استانداردش این است که چی؟ خب محراب که اون بالا هست اونجا آرامش باشه، سکوت باشه، اونجا مثلا منبر هستش، طرف سخنرانی میکنه، هی مزاحم نشن، بعد امام باشه، مأمومین باشن، اون وقت میدونی که از جهت نماز جماعت اون بهتره. هر کی میاد ملحق میشه به چی؟ به جماعت. این بعد از این ور بره دور بزنه تا چی؟ در جماعت قرار بگیره. اون نشینه. البته هنوز قانونای بهتری هم داره. چرا؟ بخاطر اینکه خوبی که درب ورودی و مردم از یه طرف باشه، درب ورودی امام جماعت درسته یه طرف باشه، چون شما این رو درک اون وقتی دقیقاً درک میکنید که به تبلیغ رفته باشید. اگه یک ماه رمضان به تبلیغ رفته باشید، مثلا جایی که خب شلوغ میشه و اینها، خیلی دوست میدارید که یک دری این بغل داشته باشه. چرا؟ مثلا اومدید اینجا نشستید، درجه کردید، میخواید وضوع تجدید وضوع بکنید، درسته؟ باید از میان این همه مردم بزنید به اونور، مثلا وضوع خب همین یواش بریم که آچی اینجا وضوع بگیم، یا ورودی خروجی هم مزاحم مردم آدم نمیشه، وقتی انسان حساب کردن اینجوری. حالا اگر در ورودی که فرض کنید که آخر صفا باشه اون رو مبدا در نظر بگیرید، اون وقت چی میشه؟ اون وقت بر فرض مثال میبینید که مأمومی که صف آخر مقدمه، اتفاقا امام میشه چی؟ آخر کار. توجه کردید هر وقت در نماز جماعت که قرار میگیرید مثل امام جماعت شدید، خب بالاخره میبینید که چیزایی به ذهن انسان خطور میکنه، آ من امام جماعت شدم مثلا، توجه کردید امام جماعت شدم، این مردم مثلا نگاه بکن مثلا همه دارن به من اقتدا میکنن، یا میره محل خودش، توجه کردید، و انواع قیلی ویلی ها از این چیزا میاد تو ذهن آدم. بعد از اینکه نماز انسان تمام کرد، یه کمی که صبر بکنه روشو برگردون، هیچ کس نیست، همه رفتن، از کاری به این شخص نداشتن، توجه کردید، کاری به این آقا اصلا نداشتن، اینم تو خیالات خودش بوده، هیچ اصلا یکی بلند میشن جلوتر در میرن، توجه کردید، در میرن ممکنه کفش این آقا هم ببرن، توجه کردید، کاری ازم به ایشون ندارن، آدم تو خیالات خودش از این خیال بافی ها میکنه، توجه کردید. مثلا تو ترتیب های وظیفه اعتباری مثلا بسیار ما مبدا رو چی لازم بکنیم، مثلا فرض امتحان گرفته شده، امتحان گرفته آقا نمره آوردن اینا، بسیار حالا کی اوله کی آخره، بسیار از چی رو مبدا دادن زویری، اگه 20 رو مبدا دادن زویری خب اول معلومه که بعد معلومه، اگه نه از اونور صفر رو بخوای مبدا دادن زویری بعضی میشن اول، توجه کردید، اینا بسیار داره که شما اون معیار و ملاکتون چی باشه. و منها از سبق و تقدم به رتبه، این از اقسام سبق و تقدم، و این سبق و تقدم یک معنا داره، سبق و لحوق، تقدم و تأخر، از اقسام سبق و تقدم، سبق و تقدم به رتبه است، در مقابلش چیه؟ در مقابلش لحوق و تأخر به رتبه. حالا اعم عرض کردم به رتبه گفته شده، به ترتیب گفته شده، به مرتبه گفته شده، به نظرم به ترتیب بهتره. اعم من ان یکون، این شماره اول، اعم من ان یکون ترتیبو به حسب طبع، منظور از طبع یعنی به حسب ذات خودشه، یعنی بحث تکوینیه، اعتبار و وزن نمیخواد، یعنی اگه میفرمودن به حسب الحقیقه، به حسب نفس الام، به حسب تکوین، خب از یه جهتی بهتر بود، به حسب طبع او به حسب، این قسم دوم، او به حسب الوضع و الاعتبار، یعنی با وضع و اعتبار ما این آقا جلوتره، اون آقا عقبتره و امثال اینها، او به حسب الوضع، این ترتیب ترتیبی است که با وضع و اعتبار پیش اومده. فل اول، اما قسم اول، فل اول کل اجناس و الانواع المترتبه، مثل اجناس و انواعی که ترتیب تکوینی حقیقی دارن. فانکه، حالا این که چی رو مبدا قرار بدی دست شماست، ترتیب حقیقیه، از کجا میخوای شروع بکنی، از نوع حقیقی یا از جنس الاجناس، از کجا میخوای شروع بکنی. فانکه ان ابتدعت آخذن من جنس الاجناس، اگر از اونجا شروع بکنی، ابتدا بکنی، در حالی که از جنس الاجناس میخوای بحث رو آغاز بکنی، کان سابقا متقدما علی ما دونه، اینجا توجه داشته باشید، میبینید خود جنس الاجناس رو اگر ما میخواهیم بگیم جلوتر از همه هست، کنه اون معیاری که لازم میکنیم باید خارج از اجناس باشه، یه چیزی جلوتر، توجه کردید؟ اگه میخواهیم بحث تو همین فضای اجناس و انواع اونا شکل بگیره، اون وقت ما باید خود جنس الاجناس رو معیار قرار بدیم، بقیه رو با او بسنجیم، همونجوری که در توضیح عرض کردیم. اگر شما میگید جنس الاجناس از همه جلوتره، باید مثلا مفاهیم غیر ماهوی رو لحاظ بکنید که خیلی عام‌تر هستن، میگید اولین مفهوم ماهوی چیه؟ یعنی معیار دیگه خارج از این محدوده خواهد شد. میفرماد کل اجناس و الانواع المترتبه، فانک ان ابتدعت آخذن من جنس کان سابقا، این کان سابقا عرض کردم بهتر بود که خود جنس الاجناس مبدا قرار بگیره برای بقیه، مگر اینکه ما مبدعی خارج از این فضا در نظر بگیریم. کان سابقا متقدما علی ما دونه، یعنی این جنس الاجناس متقدم و سابق بر بقیه هستش که زیر مجموعه او هست. ثم الذی یلی، سپس کی متقدمه؟ اونی که پشت سر جنس الاجناس میاد، مثلا فرض کنید که جسم نامی، یا جسم بعد جسم نامی، بعد حیوان، و ها کذا حتی ینتهی الی نوئل اخیر، همینجوری ادامه داره تا برسه به چی؟ به نوع اخیر، مثلا انسان مثلا برسه. و یعنی ابتدعت آخذن من نوع الاخیر، اما اگر از نوع اخیر شروع بکنی، کان الامر فی التقدم و تأخر بالعکس، یعنی متقدم بر همه چیه نوع اخیر، به حسب بیانی که علامه داره که این مبدا یه چیز دیگه، مثلا فرض کنید شما اگر اشخاص انسانی رو در نظر بگیرید، اولین چیز چیه؟ نوع اخیره، بعد جنس غریبه، بعد جنس ابعد از اوز، بعد جنس ابعد از اون ابعد، همینجور تا برسه به ابعد الاجناس، از این ور میشه، یعنی متقدم و متأخر در واقع نظمش معکوس میشه. و ثانی یعنی اون وقتی رو که به حسب وضع و اعتبار باشه، ترتیب ها به حسب وضع و اعتبار باشه، مثل چی؟ کل امام و اینا هم جعلیه دیگه، امام و معموم و اینا چی هستش؟ جعلی هستش. در بحثایی که مثلا تو اعتبارات اجتماعی نداریم همش به حسب وضع اعتبار ممکنه ریشه های تکوینی داشته باشه، ریشه های تکوینی، ولی الان تو فضای جعل و اعتبار شکل میگیره. و ثانی کل امام و المعموم، لزوم میشه مثلا این آقا امام شد اینو عوض بونه یکی دیگه مثلا بر فرض مثال قرار بگیره. و ثانی کل امام و المعموم فانک ان اعتبرت المبدا هو المحراب. توجه کردید؟ حالا این گفتیم این امام جماعت این میاد بازی دیگه عوض میان عوض. اینو گاهی آدم واقعا جای تاسفه، همین دوستان ما اینه، این که میگن از ماست که بر ماست، همین واقعیت هست. مثلا نمیدونم رو رفتید یا نرفتید، حالا من که توفیق نداشتم تا حالا به این سبکی برم، ولی در هر صورت مثلا سازمان‌های تبلیغات در شهرستان‌ها اونا محل اجتماع طلبه‌ای هستن که میخوان برن تبلیغ. نمیدونم دیدید رفتید اونجا چه جوری هستش وضعش، واقعا تغییر آمیزه، واقعا تغییر آمیزه. طلبه ها بندگان خدا به خاطر رضای خدا یا به خاطر هر چیز دیگری میرن تبلیغ اونجا، مثلا خب خونه شون هستش در واقع، میرن اونجا مثلا میشینن. حالا نگاه کنید چه وضعیه، اون مسئولش هم خودش طلبه هستش، خودش روحانیه، مثل این که یک کالاهایی آوردن اینجا ریختن. حالا من بدتر از این نمیگم، چون تعبیر مثلا از روستاها میان، از جاها میان، برای که چی؟ روحانی ببرن. مثلا میاد طرف برانداز میکنه، میگه این مثلا فرض مثال درجه که جدی میگم، مثلا میگه این خیلی خوش هیکل امامه، ایناش نگاه بکن، این مثلا بابا همینجوری میاد نگاه میکنه، مثلا اینجوری میچرخه، مثلا چقدر این چاق و چله است، اون مثلا لاغره، این مثلا لاغر مردن، این به درد نمیخوره. توجه کردید؟ اینجوری خب اینا چی این کار؟ من بارها به برخی دوستانی که تو این کارو گفتم این چه وضعیه؟ خب شما از همه روز ما چقدر باید تو این مسائل عقب مونده باشیم؟ واقعا اسلام رو امام زمان حفظ میکنه و حقانیت خود اسلام، ولی یکی میگفت این همه ضربه‌ای که ما داریم به اسلام میزنیم چجوری از بین نرفته، حالا من نمیدونم. توجه کردید؟ حالا این طرف آقا تمام، مگه چند روز تو هستش تو اینجا بیکار؟ چرا نشستی در سال حقوق میگیری؟ این سازمان تبلیغات اینجا نشستی حقوق میگیری، برای چی نشستی؟ خب برو همه فرض کنید که روستاها پرونده داشته باشن، همه مسائل پرونده داشته باشن، کیا تا حالا اونجا تبلیغ رفتن، قشنگ اون مردم کیان، چقدر سواد دارن، چه مشکلاتی تو اونجا اتفاق افتاد، یه پرونده داشته باشه. این آقایون هم که میان مشخص باشه این چقدر درس خونده، اون چقدر درس خونده، این چقدر لایقه برای تبلیغ، اون چقدر. خودت پیشنهاد بکن به اونا در واقع، و بعد حمایت بکن. طلبه رو که فرستادی فردا میگی برو سر اونا بفهمن بابا این طلبه یه کسی داره، یه کاری داره، یه سعی داره، نه اینکه برفرض رفته اونجا اما اول روز که رفته اونجا معمولا اینجوری دیگه، یکی دو تا مثلا پیر مردم گفتم خدمتتون که یه سوالات عجق وجقی تو ذهنشون هست، راجع کردید اون سوالات عجق وجق رو مطرح میکنن، این طلبه بیچاره میگه من طلب با اینا برخورد نکردم، این چی سوالیه؟ بعد مثلا میگه که نه من بلد نیستم، میگه نگاه کنید اعتمادا شما چه کسی رو آوردید؟ بر فرض مثال طرف یک روز دو روز رفته بالای منبر، توجه کردید؟ عذرشو میخوان. واقعا اینا چیز بدیه، توجه کردید؟ اینا از چیه؟ از خودمونه. یه برنامه و یک نظم درست حسابی وقتی نباشه، این امام جماعت اومد عوض میونه فردا اون امام جماعت، فردا اون امام جماعت. اصلا روحانیت مثل این که تو مساجد، توجه کردید، مثل اجیر میمونه، واقعا بده. هیئت امنا کنن خودشونو با... نه بابا هر جو میریم این حواسمون باشه، به تعبیر یک کسی خودمون رو ارزون نفروشیم. مسجد در دست منه، هیئت امنا برای این استش که مسائل اجرایی رو تدارک ببینن. نمیخواید بیای من نمیام، سرتون رو قشنگ محکم بالا بگیرید، من برنامه من اینه، این کارو میکنم، برای جوونا این برنامه رو دارم، برای نمیدونم افراد دیگه این برنامه رو دارم، صحبت با اینجوری صورت بگیره، اینجوری باید بشه. خب شما هم حرف بزنید، پیشنهاد بکنید، تجربه دارید اینجا، محل میشناسید، بگید. تصمیم رو باید چی؟ رهبر فرهنگی اون مسجد بگیره. ولی الان که همینجوری بر فرض مثال، واقعا اینا مشکلاتی است که گاهی زوقات طلبه ها دوچارش هستن. و ثانی کل امام و المعموم، و دومی مثل امام و معمومه. فا اینکه این اعتبرت المبدع هو المهراب، اگر مهراب رو مبدع لحاظ بکنی، کان الامام هو السابق الا من یلیه من المعمومین، اون وقت امام میشه باید چی؟ سابق و متقدم بر اون کسی که یلیه، یعنی پشت سرش هستن از معمومین، درسته؟ این صفحه اول مثلا. ثم من یلیه الا من یلیه، توجه کردید؟ سپس حالا زمینه درست به سپس اون کسی که یلیه، زمینش برمیگرده به امام، اون کسی که پشت سر امامه او متقدم است، سابق است بر کی؟ الا من یلیه، این هه به چی برمیگرده؟ به اون من برمیگرده، منی که بعد از ثم داشتیم. ثم من یلیه متقدم است بر اون کسی که پشت سر او هستش. بله، مثل اون داستان چی اون پرسید که افضل کیه بعد از رسول الله، چی جواب داد؟ من کان بنته فی بیته، من کان بنته فی بیته. طرف هم دید هر دو طرف میشه زد، اینو چی بگیاره دیدم شدی. ثم من یلیه علی من یلی و این اعتبرت المبدع و الباب. اما اگر در ورودی که فرزن این هستش که در جای خودش قرار گرفته، اگر اون در رو مبدع قرار بدید، کان امر و سبق و لحوق بالعکس، یعنی مسئله سبق و لحوق برعکس، یعنی اون صفحه آخر میشه اول و این امام میشه آخر. و یقابل و از سبق و تقدم به رتبه اللحوق و تأخر به رتبه، یعنی مقابله. ما سبق و تقدم به رتبه رو نگفتیم، لحوق و تأخر به رتبه هم در مقابلش دیگه. یعنی مثلا امام گفتی سبق به رتبه داره، معموم تأخر به رتبه داره، لحوق به رتبه داره. تا اینجا قسم هفتم از تقدم و تأخر. اما قسم هشتم از تقدم و تأخر و آخرین قسمی که در اینجا می در نهایه اقسام دیگری اومده، آخرین قسمی که در اینجا مطرح شده، سبق و لحوق به شرافت هست، به شرف. سبق و لحوق به شرف، علامه اینجا در خصوص صفات کمالیه مطرح کرده، در نهایه هم در صفات کمالیه و هم در صفات در واقع نقصی و رذالت و رذیله و اینها هم پیاده کرده. از یه جهت کار نهایی بهتره، ولی از یک جهت کار نهایی نقص داره، و اونی که اگر هم شما بحث فضائل رو در نظر بگید هم رذائل رو، دیگه اسم گذاری به بشرف دیگه چندان جالب نخواهد بود. یعنی پس باید دو قسمش کنید، یکی در فضای شرافت و اینا، یکی هم در فضای رذالت و اینها هستش. توجه کنید، حالا در هر صورت شما یک چیزی رو در نظر میگیرید، یک کمال رو در نظر میگیرید، مثلا علم. وقتی کمال علمی رو لحاظ کردید، میگید فلانی متقدم و مثلا فلانی چی هستش؟ متأخر هستش. این تقدم و تأخر تو بستر فضائل انسانی و کمالات انسانی داره صورت میگیره، شجاعت، عدالت و امثال اینها. ببینید، و منها از سبق به شرف، یعنی از اون برم لحوق به شرف، تقدم به شرف، تأخر به شرف، و منها از سبق به شرف. و اون چیه؟ و هو سبق فی صفات الکمالی، این فقط تو جنبه فضائل آورده، و اون سبق در صفات کمالی است. مثل چی؟ کتقدم العالم علل جاهل و شجاع علل جوان. البته اینجا دقتایی باید بشه. ببینید، وقتی شما میگید که الان به حسب اون بحثی که در فصل بعد میاد، باز این نکته واضح‌تر میشه، من عرض میکنم، خیلی مفصل بهش نمیپردازم. ببینید، باید در یک کمالی مشترک باشند، بعد بگیم کی متقدمه کی متأخره. شما وقتی مثلا علم رو در نظر میگیری، جاهل رو که اصلا نمیتونی اینجا بیاری اصلا، چون باید این صفت رو داشته باشه بعد بگی متأخره. لذا مثال صحیح تقدم اعلم بر عالمه، تقدم اشجع بر شجاعه، یه درجه از شجاعت باید داشته باشه، از اون شجاعتر ازش. بله، واقعا عالم بر جاهل چی داره؟ تقدم داره. ولی دیگه بستر این تقدم و تأخر رو باید یه چیز دیگه در نظر بگیرید. یا مثلا فرض کنید که مثلا بر فرض مثال درجه وجودی لحاظ بکنید، یه چیز دیگه مثلا به لحاظ بستر کلی کمال انسانی در نظر بگیرید که اونم یه کمالاتی داره ولی علم رو نداره. بگی اونی که عالم هستش برای اونی که عالم نیست چی؟ تقدم. اونم یه سری کمالاتی داره ولی علم رو نداره، این بیشتر کمال داره چون علم رو مثلا داره. باید یه کاری بکنیم که در واقع هر اصلا بحث تقدم و تأخر در اینجاست. الان تو فصل بعد چون میادم اونجا عرض خواهم کرد، تقدم و تأخر توی بستر تشکیکی معنا داره. تشکیک در جایی است که هر دو طرف اینو داشته باشن. عرض کردم مگه اینکه بخوایم بحث های دیگه رو مطرح کنیم. مثلا از جمله نکته های مهمی که نمیخواستم بگم، مثلا تو همون تقدم و تأخر ششم که سبق بالحقیقت و المجاز بود، یه مشکل مهمی وجود داره که باید حل بشه، و اون اینکه متقدم و متأخر هر دو در اون وضع شریک نیستن، یکی حقیقتا داره یکی نداره. اونجا چیزی درست کردیم؟ با حقیقت و مجاز درست کردیم. وقتی حقیقت و مجاز بگیم، یعنی کنه یک امتداد دادیم خودش رو، به نحو مجازی آوردیم تا سر صحنه همین ماهیت. توجه کردید؟ به نوع مجازی آوردیم. مگه اینکه شما در مثلا عالم و جاهل همین کار رو بکنید، علم بگید حقیقتا در او هستش، به یک نوع استمرارش بید و ادامه پیدا کنه تا فضای جاهل رو هم بگیره، منتها به نوع مجازی، و بتونید این تقدم و تأخر رو مطرح کنید. و منها از سبق به شرف و سبق به صفات الکمالی که تقدم العالم علی جاهل و شجاع علل جوان، عالم بر جاهل تقدم دارد، شجاع بر آدم ترسو چی؟ تقدم دارد. خب این هم در واقع قسم هشتم و آخرین قسم از سبق الحقوق که فصل اول ما هم تمام میشه. میریم تو فصل دوم. کل بسی دیگه توسعه باید بدید در کلمه رتبه، و توسعه بدید رتبه رو انقدر وسیع بکنید که بتوانید مثلا هم تقدم و تأخر زمانی، تقدم و تأخر به شرف، تقدم و تأخر به الحقیقت و المجاز، تقدم به تأخرهای دیگهی که لیست کردین همه رو بگیره. با توسعه در اصطلاح رتبه بدید. معمولا تو بحثی که رضا حاجی سبزواری گفته ترتیب، یعنی در جایی که چند تیکه داره و این تیکه ها یک نظمی با هم دیگه دارن، از منظر نظم نگاه بکنید، ممکنه که از همین بستر را از منظر دیگه نگاه بکنید بشه بعد چی؟ علت و معلول. توجه کردید؟ این موضوع باشیم، همین علت و معلول شما میتونید بگید تقدم رتبی، یعنی رتبه به معنی ترتیبی. چرا؟ چون شما میگید مثلا علت، بعد معلول، بعد معلول بعدی، بعد معلول بعدی، دارید تراتیب رو نگاه میکنی. از منظر تراتیب میتونید تقدم و تأخر به رتبه رو درش پیاده بکنید. اون از منظر دیگر هستش. مگه اینکه شما اصلا ترتیب و رتبه رو کلا اصطلاحشو خیلی گسترش بدید جوری که بر همه بتونه تطبیق بکنه. از فصل اول خارج میشیم، وارد فصل دوم. اینجا عرض کردیم فصل اول و فصل دوم هر دو تا راجع به چیه؟ راجع به مسئله تقدم و تأخر. فصل سوم راجع به قدم و حدوثه. این نکته من یادم رفته بود بگم، این بحث معیت در کنار هر نوع از تقدم و تأخر هستش. توجه که اونا رو هم باید شما مورد ملاحظه قرار بدید. البته بعضی از جاها ممکنه بگیم که این معیت حاصل نمیشه، مثلا تقدم وجود بر معیت دیگه چیزی در ساحت وجود متحقق و موجود نیست در عرض او که بتوانند هر دوتا متقدم باشن بر ماهیت، ولی در ساحت ماهیت چرا میتوان چیزایی باشد که معیت داشته باشه. یعنی هر قسمت به قسمت رو باید لحاظ بکنید که بستر آیا اجازه وقوع و تحقق معیت رو میدهد یا نمیدهد، مثل قسمت های دیگه که مطرح شده.
فرده که اول
الان میام، الان تو فصل دومی که روشن حواسم هست. فصل دوم که الان اینجا شروع میشه و از یه جهتی هم تتمه فصل قبلی هستش، عنوانش ملاک سبق الحقوق و اقسام این ملاک هست. یعنی معیار این تقدم و تأخرها چیه؟ اگر دقت کنیم این بحث در واقع برمیگرده به صدر فصل قبل، اونجایی که داشتیم تقدم و تأخر رو معنا می کردیم. این بحث حقیقتاً با اونجا گره خورده، مضاف بر این که حالا در اینی که این نکته هم دارید تعقیب می کنید، مضاف بر این که این بحث اگر خوب تأمل بشه، ارتباط وثیق بحث تقدم و تأخر با مقوله تشکیک هم واضح میشه. اصلا بعضی گفتن تقدم و تأخر چیزی غیر از تشکیک نیست، چون تقدم و تأخر اگر تو بحث‌های تشکیک از مشا شروع بکنید به این ور، اصلا تشکیک هویتش با تقدم و تأخر شکل میگیره. تقدم و تأخر تو بستر تشکیک اصلا معنا داره. حالا این حرف چقدر میتونه درست باشه، آیا همه جا درست هستش، درست نیست، کجاها درگیر برخی از مسائل میشیم، اونها بماند در جای خودش. پس این بحث از یک سو مرتبط با قسمت اول فصل قبل، از یک سو باعث تشکیک و ارتباط این بحث رو با تشکیک کاملا نشون میده. چیزی رو اینجا مطرح کرده به عنوان ملاک سبق الحقوق یا تقدم و تأخر. وقتی میخواد این ملاک رو تبیین بکنه، میفرماد اون ملاک سبق الحقوق عبارت است از امر مشترکی که متقدم و متأخر در او متصف به صفت تقدم و تأخر میشوند. با لحاظ او مسئله تقدم و تأخر میتونه معنا پیدا بکنه. دقت کنید به اون بحث تشکیک، یه بستر واحد داریم که اختلاف هم در درون همون
بستر واحد شکل میگیره همون رو داره اینجا پیاده میکنه، منتها با الفاظ تقدم و تأخر همسال اینها. یک امر مشترک شما میخواید که تقدم و تأخر تو بستر او باید انجام بگیره، ما به او میگیم ملاک تقدم و تأخر. حالا دقت کنید، ما وقتی که بحث فصل قبل رو داشتیم شروع میکردیم و معنای تقدم و تأخر رو اونجا عرضه میکردیم، اومدیم از یه چیز ساده ای شروع کردیم، یعنی اونجا مثال رو که مطرح شد تا بحث تقدم و تأخر جا بیفته یک ملاک همه فهم ارائه شده. مثلا چه این بحث امام و مأموم و مبدأ محراب است و یا فصل در است و امثال اینها، به این سب شروع کردیم. یا بحثی که ایشون شروع کرد مثلا اعداد 1 و 2 و 3 و اینها، بس شما 1 رو مثلا مبدأ قرار بدید. یعنی در واقع اگر دقت بکنید در ذهن متعارف معمولی راحت تر میتونه با در نظر گرفتن یک شیء ثالث به عنوان مبدأ متقدم و متأخر را معنا بکنه. اما اگر در همونجا هم خوب دقت میکردیم متوجه میشدیم اونی که معیار تقدم و تأخر نسبت با اون مبدأ است، یعنی باز یک بستر مشترکی رو در نظر میگرفتیم، اون بستر مشترک برای ما توضیح میده تقدم و تأخر را. بله، فهم مدلی از بستر واحد که دارای یک آغاز انجام و امثال اینا هستش برای ما چی هستش؟ راحت تره. تو اقسام بعدی که الان ایشون دیگه یواش یواش همه اینا رو میخواد بگه، تو اقسام بعدی اینجور نیستش که در برخی از اقسام لااقل اینجور نیست که شما یک شاخصی اونور داشته باشید و بعد متقدم و متأخر رو با او بسنجید. اون شاخص چیزی جز همون بستر واحد که تقدم و تأخر میخواد در اون معنا پیدا بکنه چیز دیگری نیستش. لذا تو بحث ملاک تقدم و تأخر اون شاخصی رو که در نظر میگیریم تعمیق میشه. مثلا مثال بزنیم، فرض کنید که تقدم و تأخر بالعلیت، تقدم و تأخر بالعلیت رو اگر در نظر بگیرید که بعد مثلا میخواد بگید چی هستش، علت متقدمه و معلول متأخره، اون معیاری که تشخیص در نظر میگیرید اون چیه؟ اون معیار در واقع همون بستری است که این متقدم و متأخر توش صورت میگیره. اون بستر چیه؟ وجود وجوبی، چون علت و معلول، علت تام و معلول هر دو ضرورت دارن، یعنی وجود ضروری دارن، وجود وجوبی دارن. تو بستر وجوب وجودی کی اوله کی دومه؟ میگیم علت اوله و معلول دومه. مثلا تو بحث علت ناقصه و معلول اون بستر واحدی که در واقع لحاظ میشه که همون معیاره اون چیه؟ در وجود داشتن، نه وجود ضروری نمیگیم ها، چون فرق هستش بین علت ناقص و علت تامه. در وجود داشتن، خب در وجود داشتن علت ناقصه تقدم دارد بر معلول. یعنی دقت بکنید اون بستر واحد همون معیار، همون در واقع مبدأ است که باش لحاظ بکنیم. اون تو این مبدأ در برخی از موارد خیلی ساده است، ما یه چیز جداگانی در نظر میگیریم. اگه همونجا هم دقت بکنیم اون بستر نسبت به اون شی هستش که هر دو درش مشترک هستن و در واقع ما از اون منظر متقدم و متأخر رو معنا میکنیم. ببینید فصل رو، الفصل الثانی فی ملاک سبق فی اقسامه، میفرماد فصل دوم در ملاک سبق و تقدم است در اقسام سبق و تقدم. یعنی 8 قسم گفتیم، ملاکاشون چیه؟ خب ملاک اول تعریف بکن. و هو الامر المشترک فی بین المتقدم و المتأخر الذی فیه تقدم ایکاشه و تأخر هم می آورد، اونجا متأخر را آورد. امر مشترکان فی، این امری که اشتراک درش وجود داره. خب چه چیزهایی درش مشترکن؟ بین چی و چی مشترکان فیه؟ بین متقدم و متأخر. خود این نشون میده که متقدم و متأخر هر دو باید این امر مشترک را داشته باشند. لذا تو اون بحث عالم بر جاهل اون مشکلات رو لحاظ بکنید و برون رفتهایی رو که میشود داشت اونها رو هم باید در نظر بگیرید. میفرماد و هو الامر المشترک فی بین متقدم و متأخر الذی فیه تقدم و تأخر، که تقدم و تأخر در اون امر مشترک صورت میگیره و یکی میشه متقدم و یکی میشه متأخر. خب حالا در تک تک اینا پیاده بکنید، ما 8 قسم تقدم و تأخر گفتیم، پس 8 قسم الان ملاک میخواد ارائه بشه. اولی ملاک و سبق، سبق زمانی. در تقدم و تأخر زمانی اون بستر واحدی رو که تقدم و تأخر داره شکل میگیره چیه؟ حقیقت زمان، اصل زمان. بله ما اونجا خیلی آسونه، مثلا شما بستر زمان را به لحاظ یک مبدع زمانی در نظر، مثلا هجرت در نظر میگیری، در واقع اونی که تقدم و تأخر داره صورت میگیره همون بستر زمانیه. این بستر زمانی رو که وقتی لحاظ میکنه میگه یکی متقدمه یکی متأخره. این مسئله هم در اجزاء زمان هست هم در اجزاء زمانی. این صعوبت های این وسط ها داره ها. مثلا اینجا در بحث زمان هستیم و متغیر با متغیر. ملاک و سبق فی سبق زمانی که همون سبق اول باشه هو نسبه الی زمان. دقت بکنید این بحث نسبت با زمان، یعنی شما باید یک مبدعی رو لحاظ بکنید، نسبت با اون مبدعی رو که در نظر گرفتید میشود بستر اشتراکی متقدم و متأخر. اگر این دقت رو نکنید حتما در مباحثه و مطالعه اشکالاتی به ذهنتون میرسه. حالا خوبه بعدا تو این اشکالات بیفتید، بعد ببینید که این چیزی که عرض میکنم چجوری مسئله رو حل میکنه. ملاک و سبق سبق زمانی و نسبه الی زمان، سواءٌ فی ذالک نفس و زمان و الامر و زمان، یعنی مساوی هستش در این مسئله. در کدوم مسئله؟ در این که ملاک سبق همون خود زمانه، نفس خود زمان هستش، هم خود زمان و اجزای زمان هم امر زمانی، فرق اینام که روشنه. اما در دومی و فسبق، و فسبق عطف بر اون فسبق بالا، یعنی ملاک سبق در سبق به تب چیه؟ و فسبق به تب هو نسبه الی الوجود، اصل وجود داشتن. اینجا ببینید مثل اون سبک قبلی نیست که یه چیز شاخص اونور باید در نظر بگیرید، خود اون بستر رو که در نظر میدید در موجود بودن علت ناقصه تقدم دارد بر چی؟ بر معلول. و فی السبق بالتب هو نسبه الی الوجود. و فی السبق بالعلیت، اما در سبق بالعلیت ملاکش چیه؟ هو الوجوب گفته، وجوب یعنی وجود وجوبی، چون علیت در علت تامه بوده. فرقش با علت ناقصه هم همینه، علت ناقصه در علت ناقصه در وجود تقدم دارد بر معلول، ولی اینجوری نیستش که وقتی او هستش حتما معلول باید باشه، یعنی ضرورت حاکم نیست. تو تقدم و تأخر بالعلیتی که همه جا ضرورت حاکمه، در وجوب وجوبی کی مقدمه؟ علت، بعد معلوله. مثلا در وجوب وجودی خدا تقدم دارد یا بقیه؟ خب بقیه هم وجوب وجود دارن اما بالغیره، پس او تقدم دارد بقیه چی؟ متأخرن، گرچه بقیه هم وجوب و ضرورت دارن اما در وجوب و ضرورت متأخرن از وجوب وجودی که حق سبحانه و تعالی داره. می فرماد که فی الوجوب هو الوجوب، می فرماد و فی السبق بالعلیت هو الوجوب، وجوب یعنی وجود وجوبی. و فی السبق بالمایت، قسم چهارم از سبق، سبق اللحوق بالمایت و تجوهر بوده، میگه ملاک سبق در سبق بالمایت و تجوهر تقرر و قوام ماهویه. خیلی با دقت کنیم بر اساس اثرات وجودی این رو بفهمیم چیه. در دستگاه اثرات ماهیت اینو میشه فهمید راحت، تا همون دستگاه علیت معنا میکنیم، ولی اینجا نه، تقوم یک معنای غیر از تحقق پیدا کرده. توجه کردید؟ در قوام گیری تو سطح ماهیت متوقف بر او هستش. اینجوری میفرماد و فی السبق بالماهیت و تجوهر هو تقرر الماهیه. و فی السبق اینجا رو دقت کنید که این مقداری همراه با صعوبت هست و البته فواید بسیار زیادی هم داره، چون این قسم پنجم برمیگرده به چی؟ سبق اللحوق بالحقیقت و المجاز، این همونی که صدر متعلم میخواد راجع به وجود و ماهیت پیاده بکنه. در سبق اللحوق بالحقیقت و المجاز ملاک چیه؟ یعنی اون بستر واحدی که متقدم و متأخر توش شکل میگیره و تقدم و تأخر در او معنا داره، او چیه؟ یه بیان، خیلی این بیان ذی قیمته، گرچه اینجا ما رو تو دست اندازای میندازه. میفرماد مطلق تحقق، این همونی بود که ما مکرر در مکرر از اول بحث اثرات وجود همینجور اصرار میکردیم. آقا در مطلق تحقق وجود و ماهیت هر دو با هم شریکن، این هر دو متحققن، هر دو موجودن. اصیل و اعتباری در واقع فرایندی است که در این تحقق به معنای عام قرار میگیره. تو تحقق به معنای عام که هم تحقق حقیقی رو میگیره، تحقق حقیقی چیه؟ اونی که از جنس وجوده. اگه حقیقی و مجازی رو اینجا به کار نمی بردن، مثل متن و حیث متن می فرمودن، خیلی کار ما راحت بود. ولی چون اینجوری گفتن، باز مثلا نگاه کنید، این تحقق در تحقق هر دو شریکن، ولی یکی تحقق حقیقی داره، یکی مجازی. ولی مجازیش واقعی و دست ما نیست، نفس الامری مجازی فلسفیه. توجه کردید؟ حالا تو بستر مطلق تحقق، یکی از جنس تحقق، یکی از جنس تحقق نیست، با اینکه هر دو متحقق هستن. این بستر واحدی هستش که شما میبینید که درش تقدم و تأخر شکل میگیره. بحثای دقیق‌تری هم اینجا وجود داره، اینشالله در نهایه باید طرح بشه. میفرماد و فی السبق بالحقیقه و مطلق التحقق و مطلق التحقق. یه اشاره‌ای بکنم درجه اون بحث سخت‌تر، یکیش اینه که اگر مطلق تحقق رو در نظر بگیرید، دیگه چرا میگید بالحقیقه ولی مجاز؟ توجه کردید؟ خب در این بستر که هر دو حقیقتن این رو داره، بالحقیقت و مجاز کجا شکل میگیره؟ تو اون جنس وجود و عدم جنس وجود. اگر بستر واحد رو تحقق مطلق بگیرید که حقیقتن این رو داره، چطور این نوسان ها با چجوری حل بشه؟ این شروع در نهایت الحکمه. و فی السبق بالحقیقه، خب اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو برای این میگم که دوستان نگن که ما دیگه بدایه خوندیم و اینا دیگه تمام، در فلسفه تمام شد دیگه، همه چی یاد گرفتیم و تمام شد. و فی السبق من و فی السبق بالحقیقه و مطلق التحقق. آره، یه چیز دیگه بهتون بگم، در صفحه قبل، یعنی تو فصل قبل، ایشون وقتی میخواست بالحقیقت والمجاز رو بگه، فقط چی رو مثال زد؟ جرال میزاب رو مثال زد. اصلا بحث وجود و ماهیت اینا نبود. اگر اون معنا رو در نظر بگیریم، نباید بگیم مطلق تحقق، اونجا باید بگیم مطلق جریان. یعنی بستگی داره که شما حقیقت و مجاز رو تو چه بستری پیاده بکنی، اون مطلقش که حقیقی و مجازی هر دو رو میگیره باید لحاظ بکنی. این کلمه نشون میده که اصلا پستوی ذهن اینا از خیلی واضحه، ولی علامه متأسفانه اونجا بارز نکرده و اون مثال هم یه خورده رهزنی ایجاد میکنه که اندر اون آدم یه بحث مطلقیه به همه مجازان، نه این بحث وجود و ماهیته. خود این کلمه تحقق در اینجا چی هستش؟ قرینه هستش. یه نکته دیگه هم اینجا باید گفته بشه، این هستش که بله، بحث حقیقت و مجاز و تقدم بالحقیقت و مجاز رو اگر فقط راجع به وجود و ماهیت پیاده بکنید، باز این بحث هست. ولی اگر در خود فلسفه تو حوزه‌های دیگر جریان پیدا بکنه، مثلا بر فرض مثال بعدها یواش برگردیم بگیم علم حقیقتا این داره، مجازن اون داره، توجه کردین؟ از همین سبق لوغ استفاده بکنیم، تو حوزه ها و ساحت های دیگر بخوایم استفاده بکنیم، بازم گفتن مطلق تحقق به عنوان ملاک تقدم و تأخر تو قسم پنجم جالب نیست. توجه کرد چی شد؟ چند جانبه شد ها. این اول این رو قرینه آوردیم برای اینکه اون صفحات قبل منظور چی بوده، بستر کار آقایون چی هستش، مطلق تحقق استفاده کردیم که در مطلق تحقق وجود و ماهیت هر دو چی هستن؟ شریک هستن. اینا همه رو استفاده کردیم، ولی باز عرض کردیم اگر این قسم از سبق لحوق که همون بالحقیقت و المجاز باشه، صد را بخواد در جاهای دیگر استفاده بکنه که استفاده شده، خصوصا تو فضای عرفانی استفاده شده، اون وقت بیان مطلق تحقق به عنوان ملاک سبق لحوق تو این قسم بازم جالب نیست. ممکن میگیم مطلق علم، مطلق قدرت، مطلق اختیار، مطلق فلان، بس یه مباطنش داره که در جای خودش باید پیگیری بشه. می‌فرماد و فی السبق بالحقیقت هو مطلق التحقق الاعم من الحقیقی والمجازی، که هم تحقق حقیقی رو میگیره هم تحقق مجازی رو میگیره، ولی مجاز عرفی نیست. اینجا مواظب باشیم. و فی السبق دهری، اما یه قسم از سبقی رو که میرداماد مطرح فرموده بودن، سبق لوغ دهریه. سبق لوغ دهری در واقع اون معیار و ملاک سبق لوغش چیه؟ اون متنش، متن در واقع که در نظر میگیریم چیه؟ اون بستر واحد چیه؟ میگه بودن در متن واقع. توجه کردید؟ حالا ممکن آدم بگه نه، یه تعبیر بهتری میتونه برای این بیاره، مثلا توجه کردید؟ به لحاظ بودن در متن واقع، این تقدم دارد بر اون، عقل تقدم دارد بر مثال، مثال تقدم دارد به لحاظ اون مواطن. میشود یه تعبیر بهتری هم البته مطرح کرد. نگاه بفرمایید. و فی السبق بل... بله. و فی دهری، یعنی در سبق دهری، حول کون به متن الواقع، بودن در متن واقع. توجه کرد؟ بهتر از این میشود مطرح کرد این رو. و فی السبق بل رتبه، هفتمین قسم از سبق و لوغی که امروز مطرح کردیم، سبق و لوغه رتبیه یا مرتبه‌ایه یا ترتیبیه، توجه کردید؟ ملاک در واقع سبق اللحوق در اینجا چیه؟ اینجا باز خیلی شبیه میشه به همون چیزهای ساده‌ای رو که در خود تبیین اول هم اومده بود. دقت کنیم، برمیگرده به اون بستر نسبتی که با اون مبدع میسنجیم. حالا ایشون میفرماد ملاک سبق اللحوق در اینجا مثلا جنس الاجناسه، مثلا نوع اخیره، ولی در حقیقت نسبت با نوع، مثلا نسبت قرب با نوع اخیر، نسبت بود با نوع اخیر، نسبت قرب با جنس الاجناس و امثال اینا. بله میفرماد و سبق به رتبه النسبت الى مبدا محدود، نسبت با اون مبدا در نظر گرفته شده، مبدا مورد ملاحظه، کل محراب اول باب، مثل محراب یا در فرتبه الحسی. اینجا رو باز دقت کنید، من میخونم باز نکته ای عرض میکنم. فرتبه الحسی به لحاظ حسی، مثلا محراب جلوه، آقا جلوتره، بقیه پشت سر هستن، یا در این حسیه دیگه، یعنی حس ما درک میکنه. و کل جنس العالی او نوع الاخیر فرتبه العقلیه. ببینید الان بس واضحه، ولی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما اون وقتی که داشتیم بحث سبق اللحوق رتبی رو مطرح میکردیم، ملاک های تقسیم حقیقی و وضعی و اعتباری بود، یعنی طبیعی و وضعی. همین امروز بحث کردیم، اینجا ملاک عوض شده. اشکال نداره اگه میخواید یک تقسیم دیگر در بحث ترتیب رو مطرح بکنید، اشکال نداره، ولی اگه همون رو میخواید مراجعه بکنید یه بحثیه. من اینکه یک تقسیم دیگر، مثلا در سبق اللحوق ترتیبی برخی از ترتیبا حسی ان، برخی از ترتیبا چی هستن، بعضی از ترتیبا عقلی ان، مثلا امام و معموم و اینا شما میگی چی هستش؟ حسیه. چی غیر حسیه؟ فرض کنید که جوهر و جنس عالی و بدبقیه و نوع اخیر، اینها تحلیلی عقلی هستش که این بحث رو مطرح میکنید. خب این تقسیم دیگریه، یه بحث دیگریه. نمیشه مثلا این رو دقیق، اینو دقت کنید، اینجاش مهمه، نمیشه دقیقا تطبیق کرد بر اون وجه تقسیم قبلی. نمیشه گفت که خب جنس و اینها شد عقلی، توجه کردید، هرچی وضعی و اعتباری میشه حسی. نه، بسیار از وضعی و اعتباری که چی حسی نیستش، توجه کردید، اونا میشه عقلی. چه بسا ما ترتیبهای تکوینی داشته باشیم که اون چی باشه؟ محسوس باشه، حسی باشه. مثلا بر فرض مثال، مثلا در بدن ما انواع تراتیبی که وجود داره، نمیشه اینا رو ملاحظه کرد. بگه اینکه سراخر به عنوان دفاعی که باید از علامه بگونیم، میگه آقا علامه با این کارش خواسته چیکار بکنه؟ دو جور تقسیم در سبق اللحوق به رتبه خواست ارائه بفرماد. این بهترین توجیه است که میشه مطرح بشه. وفه سبق به شرف، اما آخرین قسم از سبق اللحوق که ملاکش بخواییم مطرح بکنیم، سبق به شرف. سبق به شرف اون ملاک و معیاری که متقدم و متأخر در اون معنا پیدا میکنه چیه؟ شرافت، فضیلت، مثلا شرافت علم. این خود نشون میده اونجا بحث جهل دردسر ما پیدا میکنیم، توجه کردید، که تقدم و تأخر با توش باشه. میفرمان رفع سبق به شرف هو الفضل و المزیت. در عرض کردم که توی نهایه بحث رذیلت رو چی اضافه کرده، مثلا تو فلان رذیلت کی اوله. خب در میان ارازل رذیلت خیلی برفرض مهمه، درسته؟ مثلا میگم برفرض مثال اون مهمترینش کیه، خودشون مسابقه دارن در این که رذلترین کیه. مثلا در مسابقه این جهان در رذلترین کی اوله؟ به تبیر از امام آمریکا اوله. آمریکا در رأس شیاطین قرار داره، توجه کردید؟ خب البته شیطان های دیگه هم هستن، بعدش هستن، اینا همه مسابقه دارن میرن که بشن چی؟ شیطان تر از بقیه، توجه کردید؟ و این هست، حالا بعدا بحث صدر و متعلین اینا رو مشاهده خواهید کرد که ارتقاء وجودی به معنای کمال همراه با سعادت نیست، توجه کردید؟ ما معمولا بالا یه خورده فلسفه خوندیم، میگه هر چی وسیع‌تر باشه وجودش کنه، نه اینجوری نیست. شیطان خیلی وجود وسیعه، شرق و غرب عالم همه چی در دست او هسته. حالا اون شیطانی که حالا جنی هستش، یا فرض کنید که این شیاطینی که اینجا وجود دارن، اینا هم اینجوریه، هم دارن مصاد چه زحمت ها میکشن برای اینکه چی بشن؟ شیطان تر و خبیث‌تر بشن، توجه کردید؟ مثلا میگه از کجا شما میگید این حرفا رو؟ از انواع چیزا میشه گفت، همین فیلمایی که میسازن، توجه کردید؟ اینقدر مغزشون خرابه، اونقدر این روانشون پریشانه، توجه کردید؟ تبدیل میشه، این از همون جامعه هستش دیگه، تبدیل میشه به چی؟ این فیلماشون نگاه بکنید، از عمق خباثت اونها خبر میده، توجه کردید؟ این شیطنت ها، این اشکال عجق بجق، توجه کردین چیزهای مهیب، این همه از همون در واقع جان مریض و آلوده اونها که همون مناسب هستش با همون توصیفاتی که برای جهنم شده که اونجا مار هست، عقرب هست، چی هست، چی هست، چی هستش، مناسب با همون جان هست. نگید فلسفه با سیاست ارتباط نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.